أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در جلسات گذشته پیرامون شبهاتی بود که آقای قرضاوی رئیس اتحادیه علمای مسلمین و خطیب جمعه قطر مطرح کرد و این مسئله باعث تقریبا سر صدا در کشورهای اسلامی شد و اخیراً هم ما دیدیم در سایت‌های اینترنتی وهابی‌های پاکستان هم اعلام حمایت از سخنان قرضاوی کردند و گفتن حرف‌هایی که قرضاوی زده مورد تأیید وهابیته و از کشورهای مختلف هم که اونها روحیه وهابی دارن و عقده شیعی دارن و کینه شیعه به دل دارن همینطوری پشت سر هم از سخنان قرضاوی حمایت میکنن. البته بعضی از دوستان ما دارن در قطر تمهیداتی رو فراهم میکنن که اگر ایشون بپذیرد ما جلسه با ایشون در اونجا داشته باشیم و یه جلسه دوستانه و ضبط بشه و پخش بشه و این اگر رو در رو باشه گرچه ایشون کسی نیست که دنبال مطلب حق بره، چون یک تفکر این چنینی به تعبیر یکی از این وهابی ها تو اینترنت چندی پیش اعلام کرد، ما معتقدیم توسل شرکه. اگر پیغمبر هم از قبر زنده بشه بیاد بگه توسل جایز هست ما نمیپذیریم. خب این دیگه مشخصه، این مبنای اسلامی که هیچی انسانی هم نیست، چون یک انسان وقتی حرف حق زده میشود در برابر حرف حق خاضعه. حالا ما نمیگیم آقای قرضاوی این روحیه رو داره، ولی این که خب کسی که معتقد هست که خلافت علی امر بدعت هست، ایشون میگه مذهب شیعه مذهب باطل هست و اولین دلیلی که میاره این هست که شیعه معتقد هست پیغمبر علی را وصی خودش قرار داد ولی صحابه این سخن را کتمان کردند و نگفتند پیغمبر اکرم و علی وصیت کرد او را جانشین خود قرار داد و خانوا رسولهم، صحابه در حق پیغمبر خیانت کردند. خب با این روحیه اگر ده‌ها دلیل هم بیاد الا اینکه واقعا یک فطرت کاملا سالمی باشد که بتواند در برابر ادله محکم قرآن و سنت تسلیم بشه، مثل بسیاری از شخصیت هایی که خب 60 سال 70 سال با مذهب سنی زندگی کردند ولی وقتی حق روشن شد پرده از کنار چشمشون کنار رفت و به طرف اهل بیت کشیده شدند و هر روز ما از این شخصیت ها تو جامعه الی ماشاءالله میبینیم. الله ای حالین بحث ما در جلسه گذشته به اینجا رسید که ایشون میگه اگر چنان که پیغمبر علی را وصی خود قرار داده بود امکان پذیر نیست که صحابه او را کتمان کنن. اگر کتمان کنن یک نوع خیانته، صحابه مقامشون اجل از این هست که در حق پیغمبر خیانت کنند. ما جلسه گذشته دو سه مورد از مخالفت صریح صحابه در برابر نبی مکرم اشاره کردیم. حتی در آخرین سفر نبی مکرم به حج، وقتی دستور می‌دهد از احرام بیایید بیرون، احرام عمره را به احرام حج متصل نکنید، در برابر پیغمبر اکرم می ایستن، نبی مکرم رو پناه می بریم به خدا، مسخره می کنن و می گن پیغمبر به ما دستور می دهد بریم به عرفات، در حالی که از عزم خواهم آلتهای ما منی قطره قطره می ریزه. یعنی این عبارت وقیح و زشت در برابر نبی مکرم. حتی اگر یک شاگرد چوپانی به چوپان همچه تعبیری بکند، چوپان با همون چوب برایشان چوپانش میکوبه سر این شاگرد که داری جسارت میکنی. یک شاگرد آهنگر اگر چنانچه همچه جسارتی بکنه، با همون پتک میکوبه به سرش که فلان فلان نشده، این چه تعبیرش میکنی؟ و ما گفتیم در صحیح بخاری و مسلم در چندین جا این تعبیر آمده که صراحت داشتن بر این که پیغمبر اکرم وقتی گفت از احرام بیایید بیرون، جابر میگه ما برگشتیم گفتیم ما بریم به عرفه و مذاکیرونا تقطر منیان، منی از ذکرهای ما قطره قطره بریزه. این در حقیقت یک نوع اهانت جسارت گذشته از این که مخالفت هست. خب جناب قرضاوی، این صحابی که این چنین روحیه رو داشتن، جلوی پیغمبر این برخورده می کنن، آیا از اینها بعیده که بعد از نبی مکرم بحث رسالت علی را منکر نشوند؟ نکته دوم، نبی مکرم داره میگه هلمو اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی ابدا. یک مسئله اساسی که هدایت جاودانه مسلمین بستگی به او داره. مخالفت میکنن به نبی مکرم، جسارت میکنن، ان الرجل لا یحجر میگن. خب از اینها بعیده. نکته سوم که نکته اساسی که ما قول دادیم این هفته این مقدار روش بحث بکنیم، قضیه حدیث حوض هست. از تمام این روایات اگر بتونن یک نوعی با توجیه یا تأویل جواب بدن، در برابر حدیث حوض جوابی ندارن. چون ما داریم میبینیم شارحین صحیح بخاری و مسلم، ابن حجر عسقلانی، آقای عینی، آقای قسطلانی، آقای نووی در شرح صحیح مسلم تلاش کردن به یک نوعی توجیه کنن، ولی هر کس توجیه رو بخواند به ریش این حضرات میخنده. و بعضی ها صراحت دارن که ای کاش بخاری و مسلم حدیث حوض را در صحیحشون نیاورده بودن، برای ما مشکل درست کرده. حتی من دیدم دو بعضی از سایت های اهل سنت داخل کشور آمدن تلاش میکنن که این احادیث رو تضعیف کنن، یا بگن نمیدونم شیعه ها این احادیث رو وارد صحاح ما کردن. این از اون قضایای عذر بدتر از گناهه. میگن یک روزی ناصرالدین شاه گفت هر کس عذر بدتر از گناه بیاره فلان مبلغ جایزه میدم. یکی از همین مسخره هایی که اونجا بود گرفت شروع کرد صورت ناصرالدین شاه را هی بوسیدن 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 بغل کردن. گفت چی مسخره کردی خودتو؟ گفت معذرت میخوام، من خیال کردم خانم شما دارم میبوسم. یک سیلی محکم گفت تو گفتی عذر بدتر از گناه برا من بیار، اینم عذر بدتر از گناه من. حالا این عذرهایی که آقایان میارن یک عذر بدتر از گناهه، و عزیزان من تقاضا دارم این روایت رو یه مقداری خوب دقت کنن، با آدرسش حفظ کنن. این از اون مسائلی است که خیلی جاها به دردمون میخوره، یعنی از مباحث اساسی و تقریبا میشه گفت رکن بحث میان شیعه و سنیه. عرض کردم اختلاف اساسی ما با اهل سنت اختلاف امامت نیست، عصمت نیست، تحریف قرآن نیست. اونی که بنده با 28 سال سابقه و بعد با اینها داشتم این هست که اختلاف اساسی ما بحث صحابه هست. یعنی تمام عقاید اهل سنت روی بحث صحابه استوار شده. اگر شما بحث امامت رو پیش میکشید دلیل نمیاره بر این که پیغمبر علی را وصی قرار نداده. ادله‌ای که شما میارید برای اثبات وصایت علی نمیاد اونها را رد کنه. شما بینید همین آقای قرضاوی میگه آقا شیعه مذهبش باطله چون معتقد است که بأن النبی اوصى الی علی. خب اگر شیعه میگه پیغمبر اوصى الی علی، از آیات روایت دلیل میاره. علامه هلی در کتاب الالفین 1000 دلیل از کتاب سنت برای خلافت علی آورده. بابا این 1000 دلیل 999 تاش ضعیف باطل پوچ، 10 تا دلیل محکم شیعه داره یا نه؟ آقای قرضاوی این دلیل ها رو نقد کن، نقد علمی کن. ما تا ببینیم سرمایه علمی جناب عالی چیه، نمیاد سراغ این قضیه. میگه آقا اگر کسی همچه عقیدهی داشته باشه چیه؟ صحابه رو متهم میکنه به خیانت در حق پیغمبر، صحابه رو متهم میکنه به کتمان. ما تقریبا دو سه ماه قبل در شبکه المستقله که 3 شب مناظره داشتیم با این حضرات وهابی ها در رابطه با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، خب اینها زیرنویس میکردن بر اینکه شیعه دلیل نداره بر اینکه عمر و ابوبکر در حق فاطمه زهرا خیانت کردن. حالا رو سایت هم ما گذاشتیم سی دی شمعت. من 4 تا روایت با بررسی سندی دونه دونه خودم طبری این روایت آورده در هجوم به خانه حضرت زهرا، راویانش 1، 2، 3 تمامش مورد توثیق علمای رجال شماست. دونه دونه انصاب الاشراف بلادری به این شکل 4 تا روایت صحیح آوردیم. این آقایان به جای این که بیان رو ادله ما مناقشه کنن بگن آقا مثلا شما آمدید گفتید فلان راوی ثقه هست، نه آقا فلان راوی ثقه نیست، ضعیفه. آخرین جمله‌ای که این آقایان به ما گفتن، گفتن این سید الغزوینی یجعل ابابک و عمر فی قفص الاتهام. ایشون اومده و ابابک و عمر رو در قفص اتهام قرار داده. آخرین جمله شون این شد به من. چیزی دیگه بالاتر از این نداشتن. این دیگه قضیه مال زن 4 ماه یا 3 ماه قبله. سیدیشن از شما ببینید. یعنی اینا وقتی هر کجا گیر میارن، بهترین پناهگاهی که در اونجا پناهنده میشن و بهترین سنگری که در اونجا جا میگیرن، بهترین خاکریزی که پشتش قرار میگیرن، علیه شیعه دارن کار میکنن، همین خاکریز عدالت صحابه، قداست صحابه، عصمت صحابه، فوق عصمت صحابه. ولذا ما باید تلاش کنیم این خاک ریز رو از بین ببریم، این سنگر رو از دستشون بگیریم، این سنگر خیالی، این عدالت وهمی، این قداست اسطوره‌ای، این رو از دست اینها بگیریم دیگه عمده مسائل حله. ولذا یکی از بهترین روایاتی که خود در رابطه با حدیث حوض اینا 30-40 تا روایت دارن، ولی گل سرسبدشون که خیلی ضروری است که ما در ذهنمون بسپاریم، هم متنش رو و هم آدرسش رو در ذهنمون بسپاریم، این هست که بخاری روایت مفصلی نقل میکنه که پیغمبر اکرم میفرماید من فردای قیامت میام در کنار حوض، تعدادی میخوان بیان طرف من، از طرف حوض بر میگردانن به یک سمت سوی دیگر میبرن. عرضه میدارم الهی اینها اصحاب من هستن. خدای عالم خطاب میکنه درست اصحاب تو هستن، ولی اینها بعد از تو مرتد شدن و بعد از تو بدعتها گذاشتن. و من میگم کجا میبرید اینها را؟ قالوا والله الى النار، قسم به خدا داریم اینها را به طرف آتش جهنم میبریم. این عزیزان قشنگ دقت کنن، من فقط یک روایت رو انتخاب کردم از میان گل سرسبد این روایاته، و بعد توضیح هم که همین امسال ماه رمضان در شبکه المستقله برای این روایت داشتن عرض میکنم، جوابش هم عرض میکنم خدمتتون. روایت از ابو هریره هم هست، دیگه به قول فوق عدالته. پیغمبر اکرم میفرماید بینا انا قائمون ازا زمرتون، این عزیزان دقت کنن این واژه ها را، زمرتون حتی ازا عرفتهم خرج رجل من بینی و بینهم قال حلوم فقلت این قال الى النار والله. یک زمره ای، یک دسته ای، یک گروهی از صحابه رو خوان بیان طرف حوض، اینها میبرند. میگن کجا میبرید؟ میگن قسم به خدا به طرف آتش. قلت و ما شأنهم، مگه چه کار کردن؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا، اینها مرتد شدند و به زمان جاهلیت برگشتند. ارتدوا على ادبارهم القهقرا، اینا به همون دوران جاهلیت خودشون برگشتند. ثم اذا زمرتون، گروه دیگری، حتی اذا عرفتهم خرج رجل بینی و بینهم و قال حلوم فقلت اینه قال الى النار. با این تعبیر، این عبارتش اینجاست، اونی که تکیه کلام هست و مغز سخن هست و رکن کلام هست، اینه. حضرت می فرماید فلا اراه و یخلص منهم. این تعبیر، باید این سه چهار تا کلمه رو ما حفظ کنیم، تو ذهنمون بسپاریم. فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم، از این صحابه از آتش جهنم خلاصی نمی یابد مگر به اندازه حمل نعم. نعم که همون چهار پایان و شترها را میگن. حمل اون شترهای بازیگوش، اون گله های بازیگوشی که معمولا از گله جدا میشن، مشغول چراب و مشغول بازیگوشی هستن، یک دفعه متوجه میشن چوپان و گله رفته، اینها تو صحرا سرگردان میمانن. نشان از قلت خود شارحین هم آوردن، فرا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم، مثلا یک گله 2000 نفره، مثلا 30-40 تا گله ای که عقب میمانه و خودشون رو نمیتوانن برسانن به اون گله، به اینها میگن حمل نعم. یعنی اون دسته از گوسفندا یا شترهای حمل، مهمل، سرگردان. نبی مکرم میفرماید از این صحابه جز تعداد اندکی از آتش جهنم خلاصی نمییابند. من دوباره عبارت صحیح بخاری رو تکرار میکنم، فلا اراه و یخلص منهم، از این صحابه از آتش جهنم خلاصی نمییابد الا مثل حمل نعم، الا به اندازه اون گله های سرگردان یا تهمانده بازیگوشی های گله های سرگردان. صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 207، جلد هفت 207، جلد هفت 207. حالا حدیث که هم که خواستن آقایان برای شمارش کنم حفظ کنن، شماره حدیث هم 6587، 6587. اگر فنان تو شما هفت رو بیارید جلوتر میشه برای شمارش کنم 6 و 5، البته تسلسلش خوبه، 6 5 8 7. و ولی همون جلد 7 صفحه 207 خیلی خوبه، کتاب الرقاق بابون فی الحوز. ولی خب این حدیث به قدری مشهور هست، شما با هر بچه سنی هم صحبت کنید قضیه حدیث و حوز را اینها خبر دارن چیه. خب این روایت دلالت میکنه بر اینکه اکثریت صحابه گرفتار آتش جهنم میشوند. از جناب قرضاوی که میگوید عقیده شیعه مبنی بر وصایت علی زیر سوال بردن صحابه هست. اگر ما بگیم علی خلیفه هست، معناش این هست که صحابه در حد پیغمبر خیانت کردند. مقام صحابه اجل از این هست. خب ما از جناب قرضاوی و همفکرانشون سوال میکنیم. این حدیث حوض که میگوید اکثریت صحابه وارد آتش جهنم میشوند، اینها چه گناهی کردند؟ گناهشون چیه؟ در اینجا صراحت داره که ارتدوا علی ادبارهم القهقرا، اینها مرتد شدند. البته در اینجا چند تا نکته از عزیزان دقت بکنن. یک نکته ای که همین امسال ماه رمضان در شبکه المستقله، اگر اشتباه نکنم همون وسطای ماه رمضان بود، یکی از این شیعه ها این حدیث را خواند، اینا توجیه کردن. توجیهشون جدیدترین توجیه، من تا حال نشنیده بودم، اولین بار این رو شنیدم. حالا ما این توجیهشون را عرض می کنم و از شما عزیزان جواب می خواهم ببینم که دوستان چه به ذهنشون میاد. توجیهشون این بود که در روایت داره که بینا انا قائمون اذن زمرتون، زمره یعنی یه طائفه، یه گروه، یعنی صحابه الا ماشاءالله پیغمبر که از دنیا رفت 120 هزار صحابه داشت. حالا یک گروهی، حالا یک گروهی مثلا 50 نفر، 100 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، و این هم شامل همون اصحاب رده هست که ابوبکر با اونها جنگید، در برابر ابوبکر قیام کردن. نمیگه صحابه همش، میگه یک گروه کوچیکی از صحابه. و در آخرش هم میگه فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، میگه از این گروهی که میان، از این گروه اکثریت وارد آتش جهنم میشن. ما هم قبول داریم اکثر اون گروهی که در برابر ابوبکر قیام کردن، مشهور به اصحاب رده هستن، اینا وارد آتش جهنم میشن چون در برابر خلیفه مسلمین قیام کردن. و این شامل همه صحابه نیست، زمره مشخصی که یعنی یه دسته، یه گروهی، یه جمعی. یک جمع کجا؟ 120 هزار صحابه کجا؟ پس این به درد شیعه نمیخوره که میگه صحابه اکثریت وارد آتش جهنم میشه. بله یک گروهی از صحابه اکثرشون وارد جهنم میشن. حالا من از عزیزان دوست دارم جواب بشنوم. خب حالا دو گروه شما ببینید، فرض 120 هزار صحابه هست، شما هر گروه را 5000 نفر بگیرید، خب 10000 نفر، باز 110000 نفر باقی میمانه تهش دیگه. دیگه خب اصحابم اصحابن دیگه، زمره اصحابه دیگه. بفرمایید. بله بله، نه گروه اونا میگن گروهی مرتد شدن، اونا میگن اصحاب رده، کسانی که زکات ندادن به ابوبکر، ابوبکر با اونها جنگید، اینا مرتدن. اونا میگن ما هم قبول داریم که بخشی از صحابه مرتد شدن، ولی اینها مال اصحاب رده هست، اونهایی که مال بیابانها بودند و نمیدونم روستاهای دوردست بودند، خالد و امثالین رفتن اونها رو سرکوب کردند و رفتن جهنم، ما هم قبول داریم. بله؟ آخه اینها میان چیکار میکنن؟ دو دسته رو از صحابه استثناء میکنن. یکی منافقین را، میگن عدالت صحابه شامل منافقین نیست، چون صریح صحیح مسلم هست که پیغمبر فرمود فی اصحابی اثنا عشر منافقن و یکی هم اصحاب رسته، میگه ما اینها رو تکلیفشون جداست، ما بقی رو ما معتقدیم که اینها صحابه هستن. ولی من یک جواب دیگه میدم خدمت آقایان، بفرمایید. بله نه دیگه، اون که صراحت داره برای اینکه مراد زمره هست، زمرتون فلا اراه و یخلص و منهم. یک روایت بفرمایید. مثل حمل
مثل
بله کلمه زمره رو ما باید زیر سوال ببینید. اونی که مهم واژه زمره هست، حالا اجازه بدید من از همون صحیح بخاری یک روایتی رو نقل میکنم، زمره رو برای ما معنا میکنه. زمره چقدره؟ خود زمره اطلاقش، اینا میگن زمره یعنی یه گروه، یه دسته، مثلا 5000 نفر، 10000 نفر. در صحیح بخاری جلد 7 صفحه 40، اون جلد 7 صفحه 207 بود، این جلد 7 صفحه 40 هست، روایتی رو میاره در رابطه با اینکه زمره چقدره. روایت اونجا هم باز از ابو هریره هست، میگه یدخلو من امتی، اونجا صحابه نیست ها، صحابه نیست اونجا، یدخلو من امتی زمرتون هم 70000، یک زمره ای که آمارشون 70000 نفر هست از امت من وارد بهش خواهند شد. خب در این روایت داره دو زمره، دو گروه وارد آتش میشن، هر گروهی 70000 نفر میشه 140000 نفر، کل صحابه 120000 نفر بیشتر نبوده. ببینید دیگه از خود صحیح بخاری هم آوردیم ما، یعنی زمره رو زیر سوال میبریم. اونها تکیه کلامشون رد رو زمره، ما نیاییم از کلمه ارتداد استفاده کنیم. یا برای شما عرض کنم توضیحی که این عزیزمون کردن به اینها، اینها نکات خوبیه ولی اینها رو جواب میدن، چون فلا اراه و یخلص منهم، ضمیر منهم به همین زمره برمیگرده. حد اکثر نیست که دو تا زمره. اولا بر این که اینجا روایت داره، زمره اول زمره دوم، این رسم کلام عرب هست که میخواد برای شما عرض کنم بخواد بگه همه میگه دسته دسته. خود روایت یعنی شما برای عوام بخوانید، درست نبی مکرم دو تا زمره رو آورده ولی تسلسل زمر هست، تسلسل زمر هست، یعنی دسته دسته همینطوری میان میرن جهنم، میان میرن جهنم. اون هم قبول نکنید، دو تا زمره که در روایت تنسیل شده، بخاری نقل میکنه از ابو هریره، پیغمبر فرمود بر اینکه یدخل من امتی زمرتون هم 70000، تضیء وجوههم اذا اتى القمر لیله البدر، از امت من یک زمره ای وارد بهش میشن از امت من، و آمار آن زمره 70000 نفره. پس عرب به اینطوری نیست که به 4000 5000 نفر یا 500 نفر بگه زمره. واژه زمره یک واژه وسیعی است که در اینجا به 70000 نفر نبی مکرم زمره اطلاق کرده. این یک دلیل. ما کاری نداریم. این ببینید روایت اونجا درباره صحابه هست، اینجا امته. ما اینجا کلمه زمره را استفاده می کنیم میبریم اونجا. زمرتون من الصحابه، ما نمیگیم زمرتون من الامه. ما کلمه زمره را خواستیم معنا کنیم، گفتیم در اینجا صحیح بخاری گفته زمره اینه. ما دقت بکنید، بحث ما در امت که نیست. پیغمبر نمیگه از امت من فلا یخلص منهم الا مثل عمل النعم. اونجا برای شما عرض کنم بحث صحابه هست. زمرتون حتی اذا عرفتهم، همه رو شناختم من، یعنی صحابه من هستن اینها. و اضافه در روایت دیگر صحیح بخاری، عذر میخوام، حضرت میفرماید که رجال منکم، ببینید رجال منکم، مردم نشستن پای منبر پیغمبر، بحث صحابه حوض مطرح میشه. انا فرتکم علی الحوض، من پیشاپیش شما در حوض هستم. وليرفعن رجال منکم، بخشی از شماها را جدا می کنند. فیقال اینک لا تدری ما احدثوا بعد، پیغمبر نمی دانی اینا چه بدعتها بر سر تو گذاشتن، می برن طرف جهنم. رجال منکم معنا چیه؟ با امت داره پیغمبر حرف می زنه یا با مردمی که پای صحبتش نشستن؟ این دیگه خیلی صراحت داره. صحیح بخاری جلد 7 صفحه 207. روایت دیگر از انس، لیردن علی ناس من اصحابی، تعدادی از صحابه من در حوض کنار من میان. حتی عرفتهم، اونها را هم من میشناسمشون. پیغمبر نمیاد به امت به قول هزار سال بعدم بگه عرفتهم. اونها که اینه من عرفتهم، عرفتهم عرفیه، نه عرفتهم به علم غیبی. اونهایی که کاملا شناخته شده هستن برای من. فعقول اصحابی، خدایا اینا اصحاب من هستن. در کجا پیغمبر به امت گفته اصحاب من؟ فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، نمیدانی چه بدعت. کلمه احدثه به معنای بدعت ها، من احدث فی مدینه فعلیه لعنت الله، یعنی در مدینه بدعت بگذارد. صحیح بخاری همون صفحه جلد 7 صفحه 207. در روایت دیگر داره که لیردو علی اقوام اعرفهم و یعرفونی، من اینها را میشناسم، اینها هم منو میشناسن. اینها را از کنار حوض رد میکنن به طرف جهنم. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 87 حدیث 750. در بسیاری از روایات حوض آمده ان هؤلاء لم یزالوا مرتدین منذ فارقتهم، این که دیگه جای توجیه نداره. وقتی اینها را میبرن در طرف جهنم، یام خدا یا اینها اصحاب من هستن، کجا میبرید اینها را؟ خطاب میرسه که خبر نداری، اینها بعد از تو به ارتدادشون برگشتن. منذ فارقتهم، همون لحظه ای که تو از اینها جدا شدی ارتداد شروع شد. حالا من معنای ارتداد رو عرض میکنم، مراد از ارتداد در اینجا ارتداد از ایمان نیست. و اضافه وقتی که پیغمبر این حدیث رو میگه، خطاب صحابه هست، ابن ابی ملیکه میگه یقول اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا. وقتی پیغمبر گفت تعدادی از شماها فردای قیامت وارد آتش میشوید و از حوض کوثر بهره نمیبرید، پناه بردیم به خدای عالم. اگر این شامل صحابه نبود، این که نعوذ بك ان نرجع الى اعقابنا چه معنا داره؟ از همه اینها بالاتر. در صحیح بخاری و مسلم صراحت آمده، جلد 5 صفحه 65. اینم از روایات است که تا اینجا که ما گفتیم اینها ورزش علمی بود، غیر از اون زمره. اونی که خیلی مهمه و اساسیه که این واژه صحابه در اصحاب حوض اصحاب پیغمبره، نه کسی دیگر، و کل اصحاب رو شامل میشه. اعترافی است که بعضی از صحابه خودشون کردن. برا ابن عازب از صحابه جلیل القدر در نزد آقایان اهل سنته. ایشون برای شما عرض کنم جزء اصحاب گون الاولون هست، جزء اصحاب برای شما عرض کنم بیعت رضوان هست، جزء اصحاب بدر هست. هر فضیلتی که شما برای صحابه بیارید، تمام آیاتی که در مدح صحابه آمده شامل برا ابن عازب هست. چون یه بالاترین فضیلت برای صحابه یکی اصحاب گون الاولون دارند، یکی هم بیعت رضوان. آقای برا ابن عازب هم جز اصحاب گون الاولین هست، هم جز اصحاب بیعت رضوان. راوی میگه علا ابن مسیب از مسیب میگه برا ابن عازب را ملاقات کردم، گفتم تو بالک خوشا به حالت، صحب تن نبی، صحابه پیغمبر بودی، چه سعادتی. و با یعثه تحت شجره، در زیر شجره رضوان با پیغمبر بیعت کردید. قرآن میگه رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجره، چه فضیلتی بالاتر از این. ولی برا ابن عازب برگشت گفت یبن برادر زاده، اینکه لا تدری ما احدثنا، نمیگه احدثتو، اینکه لا تدری ما احدثنا بعد رسول الله، خبر نداری که ما صحابه بعد از پیغمبر چه بدعتها گذاشتیم. خب این اعتراف جناب برا ابن عازب هم از طرف خودش هم از طرف صحابه، میگه اینکه لا تدری ما احدثنا بعده، خبر نداری ما چه بدعتها گذاشتیم. خب اینو شما چی میفرمایید؟ اعترافه. بله، یعنی شکست نفسه یک کسی مثلا بیاد بگه آقا خبر نداری ما چه زناها کردیم، چه لوادها کردیم، چه بدعت. آخه این دیگه نمیگه شکست نفسی. آقا بیاد میگه برای شما عرض کنم این ارتکاب بدعت به مراتب بدتر از زنا و لواته. حالا زنا و لوات شاید به قول حق الله بشه که تبرید، در بدعت دیگه هیچ راه چاره ای نیست. چون کسی زنا بکنه خب چهار تا شلاق میزنند و راحت میشه، ولی کسی مرتد شد جز قطع چیز دیگری ندارد، مخصوصا که مرتد ملی باشه، مسلمان باشه و بعد از اسلام ارتداد داشته باشه. اینه دیگه شکست نفسی نمیگن. و روایت خب این دیگه در صحیح بخاری عرض کردم، جلد پنجم صفحه 65، جلد پنج صفحه 65 خیلی صراحت داره حدیث 4170 کتاب المغازی باب غزوة الحدیبیه. این اعتراف صریحیست از آقای برا ابن عازب. برا نخوانیم، ما برا ابن عازب میگه ما بعد از پیغمبر احدثنا بعده. اعتراف دوم از ابو سعید خدری، اینه خب در میان صحابه ابو سعید خدری یک جایگاه ویژه‌ای داره. میگه من همین آقای مسیب، میگه یه روزی هم با سعید ابن مسیب دیدار داشتم، گفتم که خلاصه هنی اندک به رؤیت رسول الله، گوارا باد بر تو که پیغمبر رو دیدید شما، و صحبته و صحابه پیغمبر هم شدی. برگشت گفت انک لا تدری ما احدثنا بعده، خبر نداری بعد از پیغمبر که بدعت ها گذاشتیم. این رو آقای ابن حجر عسقلانی از استوانه های علمی اهل سنت متوفای 852 در کتاب الاصابه، معتبرترین کتاب رجال اهل سنته، یعنی الان امروز یکی از بهترین، معتمدترین، معتبرترین، مفصلترین کتابی که درباره صحابه نوشته شده کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانیه، جلد سوم صفحه 67. نه بخاری نداره. بخاری کفایت میکنه برای ابن حاضب کافی است. اینا رو ما معید ما میاریم. یا خود ام المؤمنین عایشه دیگه از این بهتر داره. بر این که عایشه اون آخرین روزهایی که داشت دیگه پایان زندگیش بود در حال احتضار، برای شما عرض کنم بهش گفتن که دوست داری که شما را در کنار پیغمبر دفن کنیم، علاقه مندی به این؟ گفت بله علاقه دارم، ولیکن اینی احدثت و بعد رسول الله حدثم، بدعتی گذاشتم چه بدعتی بعد از پیغمبر، خود فنونی ما از وادی کنار پیغمبر من دفن نکنید، یعنی من خجالت میکشم اونجا دفن میشم، برید و بقی در کنار زنان پیغمبر من دفن کنید، بردن اونجا دفنش کردن. خب این اعترافیست از عایشه، میگه احدثت و بعد رسول الله حدثن، بدعتی گذاشتم، بدعتی چه بدعتی. خب این اعترافیست که ایشون داره، روایتم صحیحه هست. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد چهارم صفحه 6 میگه هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین، این حدیث شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره، یعنی به منزله این است که در صحیح بخاری و مسلم آمده. ذهبی هم تصحیح کرده. آقایان میگن اگر یک روایتی را حاکم نیشابوری و ذهبی اگر تصحیح کرده باشد به منزله ورود روایت در صحیح بخاریه. این هم اعترافی از ایشون. و اعتراف های دیگری هست، حالا من دیگه بخوام وارد شم طول میکشه. ما 3 اعتراف از صحابی پیغمبر مخصوصا برای ابن عازب صحیح بخاری جلد 5 صفحه 65 میگه درست است که ما صحابی پیغمبر بودیم، جزء السابقون الاولین بودیم، جزء مبایعین تحت شجره رضوان بودیم، ولیکن ما تدری ما احدثنا بعدا. همین یک مورد در ذکر ما باشد کفایت میکنه. پس اینی که آقایان میارن زمره زمره بازی در میارن، اینها همه حرف بی خودیه و ادله متعددی داره که البته بنده در این کتاب قصت الحوار الهاده در جواب آقای دکتر قامدی استاد دانشگاه ام القرا اینها را مفصل من آوردم، یعنی ادله‌ای که ثابت می‌کند مراد از صحابه در حدیث حوض همون صحابه معاصر پیغمبر بودند، شامل تابعین، اتباع تابعین و دیگر امت اسلامی نمی‌شود. نکته دیگر که ما اینجا باید دقت بکنیم عزیزان، بحث ارتداد. اگر بگیم مراد از این ارتداد، ارتداد از ایمانه، خب اینو ما نمیتونیم ثابت کنیم، حرف اونها ثابت میشه. یعنی بیان بگیم ارتدو یعنی از ایمان برگشتن و مرتد شدن، خب ما هم یقین داریم که صحابه منکر خدا نبودن، منکر پیغمبر نبودن، حتی همون اصحاب رده که آقای ابوبکر دستور داد اونها را قلعه‌گم کردن، قتل عام کردن، همون اصحاب رده‌ای که خالد ابن ولید میاد مالک را برای شما عرض کنم به اتهام اصحاب رده میکشه، کلش رو برای شما عرض کنم پایه دیگ قرار میده، در اون دیگ برای شما عرض کنم غذا میپزه، با همسرش همون شب برای شما کنم زنا میکنه، اینا هیچ کدامشون منکر خدا نبودن. همین آقای مالک ابن نویره پشت سر خالد نماز خواند، اقتدا کردن به ما به خالد. شما یک روایت ندارید که اصحاب ردهی که قتلشون رو ابوبکر واجب اعلام کرد اینا منکر خدا و پیغمبر باشن. اینا فقط منکر این بودن که ما یا زکات نمیدهیم، یا اگر زکاتم میدهیم به ابوبکر زکات نمیدیم. یه بحث مفصلی داره که حالا سر فرصت انشاءالله اگر فرصت کنم من عرض میکنم و رو سایت ما هم هست در شبکه سلام مفصل من روی مسئله اصحاب رده 3-4 جلسه صحبت کردم. دوستان میتونن بحثایی که بنده اونجا داشتم در رابطه با اصحاب رده اونجا مؤثعی بخاری و مسلم ثابت کردیم بر اینکه اصحاب رده نه منکر خدا بودن، نه منکر پیغمبر بودن، نه منکر ضرورتی از ضروریات دین بودن. فقط اینها گفتن ما زکات نمی دهیم، نه اینکه زکات را قبول نداریم. یه دم گفتن زکات میدیم ولی به ابوبکر زکات نمیدیم. ابوبکر هم تگی صریح صحیح بخاری هم هست که میگه اگر اینها به اندازه یک عقال شتر چیزی که به پیغمبر میدادن به من ندن، همه را قتل عام میکنم. اول کسی هم که مخالفت کرد با ابوبکر خود عمر بود. فکر پیغمبر گفته که من مأمورم با مردم جنگ کنم تا بگن لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد ابوبکر گفت نه، برای شما عرض کنم اگر چنانچه اینها یه روزی زکات ندن، فردا برای شما عرض کنم در برادر ما میزن، باید اینها رو سرکوب کنیم. و سرکوب کردن و ده ها هزار نفر رو قتل عام کردن، که خود اصحاب ردر از اون بحث هایی است که دوستان باید خیلی روش کار کنیم ما. یعنی اگر شما 200 ساعت هم روی اصحاب رده کار کنید باز کمه. در میان کسانی که روی اصحاب رده کار کردن، علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه مفصل کار کرده در این کتاب، هم در معالم المدرستین، هم در کتاب برای شما عرض کنم عبدالله سبا، هم در عایشه، مفصل ایشون کار کرده. من ندیدم کسی به اندازه ایشون در رابطه با اصحاب رده کار کرده باشه. الله ای حالین، اینجا مراد از رده یک معنای دیگریه. قطعا مراد از رده ارتداد از ایمان نیست. از بزرگان اهل سنت آقای ابن اسیر جزری، برادر همین صاحب الکامل فی التاریخ، یک کتابی داره النهایتی قریب الحدیث. در این کتاب کل الفاظ مشکله را ایشون معنا کرده، مثل مجمع البحرین تریحی در نزد شیعه هست. ایشون میاد در ماده رده، اونجا تعبیرشون این هست، میگه و فی حدیث القیامت والحوض فیقال انهم لم یزالوا مرتدین علی ادبارهم القهقرا. صحابه به ارتداد سابقشون برگشتن و در اون ارتداد سابق هم ثابت قدم ماندن. لم یزالوا، ثابت ماندن بر همون ارتداد قهقرای خودشون. بعدشون معنا میکنه ای متخلفین عن بعض الواجبات. مراد از این رده یعنی تخلف از بعضی از واجبات اساسی. ولم یرد ردت الکفر، قطعا رده کفر اراده نشده. ما هم میگیم رده کفر نیست، حتی اگر چنانچه در احادیث شیعه هم هست ارتد الناس بعد رسول الله الا اربعه یا خمسه، قسم حضرت عباسی میخوریم اونجا هم مراد از ارتداد، ارتداد از ایمان نیست. اگرم که چیزی بگی والله نمیتونه ثابت کنه، چون مسلمان ها بعد از پیغمبر نماز میخواندند، زکات میدادند، حج میرفتند، جهاد میکردند. اینها ارتداد از ایمانی در کار نبود، بلکه مراد از ارتداد، ما همین عبارت آقای ابن اسیر رو میگیریم، میگیم یکی از واجبات مهمی که پیغمبر دستور داده بود خدا در مخالفت کردن. خب ما از اهل سنت، از آقای قرضاوی سوال میکنیم ما هی الواجب یا ما هو الواجب الذی ترکه الصحابه بعد رسول الله حتی اطلق علیهم کلمت رده. نماز، خب شما معتقد همه نماز میخوندن. زکات، تو تعداد اندکی همه زکات میدادن. حتی اونایی که زکات نمیدن به ابوبکر زکات نمیدین. خود مالک ابن نویره نماینده پیغمبر بود در قوم خودش. خب ما همونطور که زمان پیغمبر زکات جمع میکردیم بین فقرای قومون تقسیم میکردیم، بازم تقسیم میکنیم، به مدینه نمیفرستیم، حجم میرفتن. خب به ما معین کنید این واجب مهمی که صحابه ترک کردن چیه؟ آیا غیر از بحث وصیت، بحث امامت، بحث جانشینی، اون هم موند فارقتهم، از همون لحظه ای که پیغمبر تو از اینها جدا شدی این ارتداد شروع شد؟ اصحاب رسته که موند فارقتهم نبود، بعد از این تو مدت ها گذشت و ابوبکر اومد مسلط شد و اعلام خلافت و تشکیلات، تا تعدادی در برابر ابوبکر شورش کردن. پس موند فارقتهم از لحظه ای که پیغمبر جدا شدی از اینها ارتداد شروع شد، یعنی اهم واجبی که تو گفته بودی ترک کردن. هل ها هنا واجب اهم من ترک الوصایه، من ترک الوصیه، من ترک الخلافه ام لا؟ ثبت نظر شیعه در اینکه اصحاب حدیث حوض ثابت می کند خلافت علی را، ثابت می کند جانشینی علی را، ثابت می کند مخالفت اینها در یک امر واجب اساسی که پیغمبر اکرم دستور داده بود و اینها در این زمینه با پیغمبر مخالفت کردند. پس مجموع حدیث اصحاب حوض چند تا پیام داره. پیام اول، عدالت صحابه را زیر سوال میبره. اگر صحابه عادل هستند چگونه اکثریتشون مستحق آتشند؟ دو، قداست صحابه را زیر سوال میبره. پیغمبر اکرم میگه هؤلاء اصحابی، خطاب میاد یا رسول الله انک لا تدری، خبر نداری ما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على ادبارهم الفترا. در بعضی از روایات داره پیغمبر نفرین میکنه، فقلت سحقا لهم، سحقا لهم به تعبیر عامیانه ما ای مردشور ببره این صحابه را، مردشورشون ببره، گرفتار عذاب بشن. کلمه سوق از الفاظ لعنه، یعنی نابود بشن اینها، نابود بشن اینها. خب اینها از این طرف ثابت می کند این قداستی که آقایان برای صحابه گذاشتن و در برابر ائمه اینها را درست کردن و ما هر دلیلی میاریم، وقتی از دلیل ما عاجز میمانن میرن پشت سنگر صحابه، اونجا شروع میکنن علیه ما برای شما عرض کنم شبه افکنی کردن و میگن اگر عقیده شیعه درست باشه صحابه همه زیر سوال میره. این حدیث حوض همه صحابه را زیر سوال میبره. پیام دوم این که اینجا این ارتداد یعنی مخالفت با اهم واجبات الهی، اهم واجباتی که بعد از پیغمبر ترک شد، عبارت از بحث امامت و خلافت و جانشینی. اگر غیر از این هست به ما بفرمایید. یعنی شما روز فرض 28 صفر عقیده شیعه، 12 ربیع عقیده شما، پیغمبر از دنیا رفته. ببینید هفته که پیغمبر بود با هفته که پیغمبر از دنیا رفته چه تغییری شده؟ غیر از بحث خلافت تغییر دیگری در جامعه اسلامی شده؟ خیر. پس از این طرف ثابت می کند عقیده شیعه را که اینها مخالفت کردن با فرمایش پیغمبر در بحث خلافت، امامت، وصایت و جانشینی امیر المؤمنین سلام الله علیه. پس این که آقای قرضاوی میگه عقیده شیعه مبنی بر وصایت علی مساوی است با اعتقاد به خیانت صحابه، این عقیده شیعه نیست، عقیده شما هم همین هست، کتابهای خود شما هم این عبارت رو تصریح داره. این حالا اگر سوالی از چون اون دفعه عزیزان گفتن بحث میشه، ما تعدادی سوال داریم به سوالات نمیرسیم، حالا اگر در این زمین سوالی هست بنده در خدمت، بفرمایید. چیه دوست داریم؟ دوست داشتن. قرآن میگه این کنتم تحبونی، بعد این کنتم تحبون الله فتبعونی. محبت بدون اطاعت فایده ای نداره، اصلا محبت بدون اطاعت هیچ ارزشی نداره. پیغمبر اکرم فرمود که الناس اذا عرف اهل بیتی احبوهم و اذا احبوهم اطاعوهم و اذا اطاعوهم دخل الجنه. اصلا محبت بدون اطاعتش معنایی نداره. هر محبی به دنبال اطاعت محبوب خودش است. بفرمایید. اجازه بدید اون ما یک جلسه دیگه آیاتی که اینها آوردن میاریم، بعد آیاتی که در مذمت صحابه هست. اینها بینید همواره یک جانبه به قاضی میرن. شما تو ماهوارهاشون هم نگاه بکنید، یا رو سایتشون نگاه کنید، یا همین 25-6 جلسه که همین ماه رمضان امسال که جدیدترین دلیلی که اینها داشتن برای صحابه، فقط یک دسته از آیات را میخوندن. ما انشاءالله در جلسه بعد این 4-5 آیه را میخوانیم، هم آیه رضوان، آیه السابقون الاولون و آیه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. دیگه این سه تا آیه دیگه اس دلیل آقایان هست. اولا ما در کنار اینها آیات متعدد دیگری داریم که حالا من این عزیزمون برای شما عرض کنم مطرح کردن، برای اینکه در ذهن آقایان شاید هفته آینده ما بعضی از عزیزان را زیارت نکنیم، برای شما عرض کنم بعضی از آیاتی هست، مثلا مثل آیه شریفه 13 مدثر. خدای عالم در اونجا کل صحابه پیغمبر رو، اطراف پیغمبر رو 4 دسته می کند: کفار، اهل کتاب، مؤمنین، الذین فی قلوبهم مرض. خب این الذین فی قلوبهم مرض کیان هستن؟ قطعا صحابه چیز نیستن، منافقین نیستن. اون آیه مکیه، در مکه نفاقی در کار نبود. نفاق به خاطر ترس از قدرت و شوکت پیغمبر، در مکه قدرت شوکتی نداشت. خود آقایان هم میگن الذین فی قلوبهم شک، اونها که ایمان آورده بودن، جز صحابه بودن، ولی قلبشون شک داشت. یک سوم قرآن درباره منافقین هست. منافقین کسانی هستن که جز صحابه هستن. قرآن صراحت داره بر این که اینها و من اهل المدینه مرضوا علی النفاق لا تعلمهم. پیغمبرین منافقین که در اطراف تو هستن و به عنوان صحابه خودشونو جا دادن، تو هم نمیشناسی اینها را. نحن نعلمهم، ما میشناسیم. سنعذبهم مرتين، اینها را دوبار عذاب میکنیم. اگر کفار را یک دفعه عذاب بکنیم، اینها را دوبار عذاب میکنیم، دو برابر عذاب میکنیم. سوره منافقون برایشون این سوره توبه آیه 101. و همچنین افرادی که در کنار پیغمبر بودن، ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون، توبه 45. الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، اینا کیا بودن؟ اینا مگر غیر از صحابه هستن؟ توبه آیه 61. الذین یظنون بالله الظنون الکاذبه، اینها بله الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، آل عمران آیه 154. اینجا اكم فاسقون بنبئن، این دیگه خیلی صریح دیگه، از این بهتر. شما بیام میگید این فاسق کیه؟ منافقین بود، کافر بود، یهودی بود، مسیحی بود، کی بود؟ یا نه همین آقای ولید ابن، برای شما عرض کنم چیزی برای شما عرض کنم بله؟ نه ولید ابن مغیره. برای شما عرض کنم در زمان عثمان آمدن سر کار و شراب خورد و نماز صبح رو هم 4 رکعتی خواند، مردم اعتراض کردن، گفت من سر حالم، میخواد بیشترم بخوانم براتون، و شلاقم زدن. از کسانی که برای شما عرض کنم شلاق خورد همین آقا هست، ولید ابن عقبه، عذر میخوام، ولید ابن عقبه. بله خب این آیه شریفه اینجا اکن فاسقون من به نبع فتبینو درباره صحابه. خب شما فقط به قول بابا طاهر اورانگ هنی لا تقنطو خانی عزیزم مگر یا ویلتا ناخواندنی بی، فقط همش آیات و سابقون الاولون رضی الله عنهم بر رحما بینهم اشداء علی الکفار، اینها رو فقط شما دارید میخوانید. تنها اینها که نیست، آیه اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو هم خواندنی دیگه. خب اگر سوال دیگری هست بفرمایید.